ابتدا یک اتفاق تاثیرگذار، بعد یک اعتراض آرام و ظاهراً دموکراتیک، سپس افزایش خشونت‌ها و سپس کنار رفتن معترضین اولیه و قرار گرفتن گروهی آشوبگر در رأس ماجرا و در ادامه گروه‌های تروریستی که همه بازی را در دست می‌گیرند و در نهایت هم حضور میلیونی مردم برای پایان دادن به توهماتی که با خشونت و رسانه بیگانه اوج گرفته است.
اومدیم امروز به مادر ملینا تسلیت بگیم. بگیم ملینا 3 ساله شما مثل 3 ساله کربلا به شهادت رسید.
من این آشوبگرها رو که دیدم، این کارهایی که انجام دادم، متوجه شدم اینها کار یک مسلمان و ایرانی نیستش.
مگه پرستار زدن داره؟ بچه 3 ساله مگه زدن داره؟
آیا شما هم با این موافق هستید یا نه؟ بیایید کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم و از شباهت‌ها و تفاوت‌ها بگوییم. در ابتدا تحلیل دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، رو درباره اتفاق‌های این روزها بشنوید.
ببینید، اون چه که از ترکیب و مدل آشوب‌هایی که متأسفانه شاهد اون بودیم، این آشوب‌ها با یک ترکیب بسیار خشن و در حقیقت با نوعی تبعیت و سنگدلی خاصی متاسفانه ظاهر شد و ما میبینیم که در عرصه اینها با بیرحمی و قساوت نه تنها مأمورین و عزیزان ما، نیروهای بسیج ما رو مورد تهاجم قرار دادن و حتی با سلاخی کردن این عزیزان سبوعیت و وحشیگری خودشون رو به نمایش گذاشتن، بلکه به خود نیروهای تجمع کننده در این آشوب هم طبق مستندات دقیقی که به دست اومده به اونها هم رحم نکردن. یعنی سعی میکردن زدن حد اکثر ضربه به ساختار جمعیتی خودشون رو بیان و با این شیبه مطرح کنن و یک حرکت آموزش دیده‌ای که اونها در کشورهای غربی و توسط حتی مسئولین بعضی سازمان‌های اطلاعاتی و متأسفانه برخی کشورهای همسایه به اینا داده شده بود، اونو در صحنه به نمایش بذارن. اما آنچه که بر ما مشخص شده اینه که این هم امتداد جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی بر علیه ایران هست و این مدل هم در اتاقای فکر و طراحی صهیونیست‌ها و غربی‌ها عملیاتی شده بود که به واسطه این شیوه سعی از زدن ضربه به زعم خودشون نهایی بر علیه ما رو داشتن که الحمدلله این تفکر پوچ و پوشالی هم با خودشون به گور رفت و آرزوی اون رو انشالله با خودشون به گور خواهند.
امسال مسئله اعتراض از بازار شروع شد و ظاهراً مبنای اقتصادی داشت. در این مرحله همه چیز طبیعی بود. هیچ کس این حق اعتراض را منفی تحلیل نکرد.
علت اعتراضشون قیمت دلار.
این دلار یعنی چی؟
گرونی تا کجا؟
هر روز اجناس هی بالا میره.
مسئول در مورد این اصلا صحبت هم حتی نمی‌کنه.
2-3 روز که بازار تعطیل شد، برخی درگیری‌های جزئی در همان بازار گزارش شد و حتی رسانه‌های ضد ایرانی وارد شدند.
ما کاملا در فکر این هستیم، مشغول ایجاد یک اجماعی در بین احزاب و گروه‌های سیاسی کرد هستیم برای متحدانه عمل کردن. امیدوارم امروز و فردا نتیجه بگیریم و بتونیم با نیروی هرچه بیشتری وارد میدان بشیم.
خود بازاریان اندک اندک متوجه شدند شعارها چیز دیگری است و افرادی که در میانه اعتراض میانداری می‌کنند چیزهای دیگری می‌گویند. همچنین ورود رسانه‌های برانداز نشان داد که آنها بازار را بهانه کردند.
جوانامون خیلی راحت مردن. سربازامون، پلیسامون، امنیتمون خیلی سوختیم.
میخوان از قرآن خودمون دفاع کنیم. 1400 سال نتونستن کاری کنن، هنوزم نمیتونن کاری کنن.
اونم به جوش اومد، یعنی متنفر شدم از اینا. اینا با این کارشون گور خودشون رو بیشتر میکنن.
داعش الگوبرداری کردن و وحشی‌تر از این دیگه نمیتونستن کاری انجام بدن.
ابتدا صحبت از خرابکاری بود. حوادث هم بیشتر در صبح تا عصر بود. اما از روز 4 به بعد اعتراض‌ها به سمت شب رفت. معنای آن هم مشخص بود. بازاریان دیگر سکاندار اعتراض صنفی خود نبودند. از برخی شهرها خبر می‌رسید که درگیری با پلیس شدت گرفته و برخی سلاح سرد در دست به پلیس هم حمله کردند. همانجا بود که برخی کارشناسان گفتند دیگر اعتراض اقتصادی نیست و جلوه دیگری در حال رخ دادن است. حالا بعد از چند روز بهتر می شود در این باره صحبت کرد. دکتر علی پارسا خصال در این خصوص توضیح می دهد.
یکی از علتهایی که این حجم از خشونت در این آشوب ها به کار رفته بحث چرخه خشونت است. که میخواستند با کشته‌سازی، با مجبور کردن گاهی نیروهای امنیتی به مقابله به مصر، با سپر انسانی قرار دادن حتی خود معترضینی که در بین جمعیت بودند، این چرخه خشونت ناامنی رو در کشور هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ کمی افزایش بدن. نکته بعدی این هست که خیلی از آسیب‌هایی که وارد شده دستگاه‌های خدمات رسان بوده، به شرکت اتوبوسرانی و اتوبوس‌های اون خیلی آسیب زده شده، به درمانگاه‌ها، به بانک‌ها، اینها همه باعث میشه که خدمت رسانی به مردم عزیز با مشکل مواجه بشه و خود این امر باز میتونه موجب نارضایتی و اعتراض بشه که هدف دشمن این هست که مردم رو ناراضی و ناراحت نگه داره. و نکته بعدی مساجد و حسینی ها که خب با توجه به ریشه‌ای که بعضی از آشوبگران داشتن و مربوط به بعضی از گروهک ها بودن، این رفتار طبیعیه. و نکته مهم هم این هست که همچنان ما متوجه میشیم که مساجد همونطور که از امام فرمودن سنگر هستن، یعنی اونها کینه و بغض و عداوت خودشون رو از مردم انقلابی و غیور ایران اسلامی با آتش زدن مساجد انجام میدن. در مجموع میشه گفت این آسیب رساندن به خدمات عمومی و مساجد و امثال اینها در جهت از بین بردن خدمت رسانی و دوباره بیش از پیش معترض کردن و آزار و اذیت دادن مردم هست.
از روز چهارشنبه عملاً مرحله اصلی تغییرات شروع شد. خشونت به اوج رسید و درگیری‌های خیابانی به انتهای شب منتقل شد. حالا الگوی سابق شروع شد. عملاً دیگر خبری از اعتراض بازاریان یا برخی تجمعات دانشجویی نیست. اینجا آتش زدن خیابان شروع ماجرا است. همون ابتدا به پلیس و بسیج حمله کردند. هدف زدن و کشتن بود. سردار رادان، رئیس فراجا.
کسانی را دستگیر کردیم که در ازای کوکتل مولوتوف‌های پرتابی پول دریافت می‌کردند و اعتراف کردند. در حقیقت پول و حیله دشمن در کار آمد تا ضربه ای به انقلاب ما بزنه و در حقیقت هوشمندی دستگاه‌های امنیتی و حضور مردم باعث شد که به زعم من شکست دوم نصیب دشمن بشه.
از روز پنجشنبه عملاً امنیتی شدن فضا کاملاً مشخص شد. گروه‌های حرفه‌ای آدمکشی در رأس همه تجمعات بودند. در محلات سعی کردند مردم را از خانه بیرون بیاورند تا دور آتش‌های خیابانی جمع شوند. آنها این افراد را به عنوان سیاهی لشکر لازم داشتند تا فعالیت‌های تروریستی را پنهان کنند.
اینجا مسجد سامن الائمه تو منطقه شمران نو که توسط اغتشاشگرا دچار حریق شده. این کتاب‌های قرآن
قرآن می‌سوزونن اینا، به دین و به پیغمبر فحش می‌دادن.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لمان، معنویت غیرمذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تفریحات خارجی. رویای آندلوس.
شاید آن جوانی که ساعت 10 شب کنار کوچه‌شان ایستاده بود و شعاری می‌داد، نمی‌دانست چند دقیقه دیگر قرار است با نام او و در لفافه حمایت از او به مسجد محلشان و مغازه همسایه‌شان حمله شود. اما این مأموریت باید خشونت را به اوج می‌رساند. دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌الملل، توضیح می‌دهند.
ما در 1401 پیچیدگی‌هایی می‌دیدیم که در یک برخورد چند سطحی، در یک جنگ ترکیبی و هوشمند با دشمن مواجه بودیم. اما در روزهای اخیر و در هفته‌های اخیر استنباط ما این هستش که دشمن ساختارمندانه سازماندهی‌های گروه‌هایی رو در دستور کار خودش قرار داده بوده از مدت قبل که اینها رو در جهت آشوب‌ها و عملیات‌های حرفه‌ای به کار گرفته بود. یعنی شما می‌بینید که شنیع‌ترین رفتارها را از سر بریدن، دست قطع کردن، کشتن بی‌محابا، سوزاندن، آتش زدن، مراکز دینی، امامزاده‌ها، مساجد را آتش زدن، که اینا در قاموس در واقع افرادی که شیعه علی ابن ابی طالب باشن نیست. به تعبیری مسلمان شیعه این کار رو نمی کنه. یعنی به راحتی میکشن، سر میبرن، بچه میکشن، کودک کشی به راحتی در دستش انجام میشه، حتی خودزنی میکنن. بعضی از افراد که تو تجمعات دورشون میان اینها رو به راحتی با جوانمردی کامل میزنن، میکشن برای اینکه کشته سازی بکنن. بنابراین یک پیچیدگی‌هایی در حرکت‌های اونها ما مشاهده میکنیم که این حرکت‌ها حرکت‌های ویژه و حرفه‌ای از دست هر کسی برنمیاد. این تحرکات نشون میدهد که دشمن واقعاً برنامه‌ریزی شده در این به اصطلاح تحرکات مذبوحانه خودش در هفته‌های اخیر وارد شده بود.
هر جا آتش و آشوب است، سایه شومشان محسوس است. یا پنهانی مهره‌های اجیر شده داخلی به میدان می‌فرستند، یا علنی از سرزمین اشغالی مأمور آتش بیاری می شوند.
در اینجا نیز فعالیت گسترده جریان دارد،
مثل صفحه اسرائیل به فارسی که در شبکه‌های اجتماعی این روزها حسابی هوادار حقوق ایرانی شده. در اینجا شعارها براندازی، هدایت به سمت خرابکاری، درگیری به قصد کشته سازی لحظه‌ای منتشر می شود. صفحه‌ای که هنگام افتتاحش اینترنشنال وظیفه تبلیغش را بر عهده داشته.
اسرائیل در تلاش بسیار بزرگی هستش تا بتونه مستقیم با مردم ایران در تماس باشه.
این شبکه در معرفی خود نوشته صفحه رسمی وزارت خارجه، اما این یک تیتر فریب و تزیینی است. وزارت اطلاعات از پستوی این ویترین خبر داشته، پنهان نهادهای اطلاعاتی صهیون را حالا برملا کرده. این صفحه نه در دست وزارت خارجه صهیون که توسط دستگاه اطلاعاتی رژیم هدایت و وزارت خارجه پوششی برای آن است، به مدیریت یک زن به نام شارونا.
هدف ما برقراری رابطه مستقیم با مردم ایرانه.
یک یهودی دو تابعیتی متولد ایران که به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده و سالها افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده. در اسناد موجود اطلاعاتی که بخشی از آن منتشر شده، مأموریت بعدی ضد ایرانی شارونا همکاری با بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکاست. باید بر روی شرکت ملی پخش و صادرات نفت ایران و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار اطلاعاتی کند تا بتواند این شرکت نفتی را زیر ضرب تحریم ها ببرد. شارونا به عنوان یک افسر اطلاعاتی وظیفه شناسایی دانشمندان هوافضای ایران را هم بر عهده داشته تا با جاسوسی از محل زندگی و رفت آمد آنها زمینه را برای ترور این دانشمندان فراهم کند که قسمتی از جمع‌آوری اطلاعات از طریق فضای مجازی بوده. حالا این کارکنان موساد با این حجم از اقدامات علیه ایران، حتی پس از حمله مستقیم و شهید کردن مردم ایران، به دنبال کشته‌های بیشترند و در صفحات خود با توجیه خشونت‌ها و ترویج درگیری علناً اعلام کرده باید صدها نفر کشته شوند تا براندازی جواب دهند. سربازان نظامی که در جنگ 12 روزه مردم ایران را شهید کردند، حالا در این جنگ نرم پشت این مانیتورها آتش حمله تروریست‌ها را در خیابان‌ها شعله ور کردند. برخی هم دانسته یا نخواسته در زمین این صفحه ها بازی کردند. اما طبق قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم علیه صلح و امنیت ایران، نه تنها همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم حکم محاربه و افساد فی الارض را دارد، که هر نوع کامنت گذاری، مراوده، ارتباطات و تبادل اطلاعات با رژیم اشغالگر جرم انگاری می شود و حبس دارد.
با وجود همه شباهت‌های این آشوب‌ها به دوره‌های قبل، ولی افزایش حجم خونریزی و همچنین رفتار تخصصی اغتشاشگران که معلوم بود آموزش دیده‌اند، مشخص می‌کرد که آنها از مدت‌ها قبل برای این ترورها برنامه داشتند. دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل، توضیح می‌دهد.
مدل تهاجمی که اینا این سری در پیش گرفتن برای حمله به مساجد، بانک ها و مراکزی که عمومیت داشت برای مردم، اینها نشان دهنده اون خط بسیار منحرفی هستش که غربی ها و اتاقهای فکرشون و جاسوس ها و عوامل موساد و CIA برای مهاجمین تعریف کرده بودند که نوعی تفکر داعشوار رو برای مردم ایران به نمایش بذارن. واقعا اینها این بار میخواستن از مردم ایران انتقام بگیرن. چرا؟ که ما شاهد بودیم که در طول این 46 سال و اندی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته، به راستی مردم ایران بودن که حمایت همه جانبه خودشون رو از نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتن. اینا با این شیوه و با این تفکر، با دشنه های عدلاهایی که آماده کرده بودن، انتقام رو از مردم میگرفتن.
اما باطل و سحر این خشونت ها باز جلوه‌گری جامعه در خیابان ها بود. آنها می‌خواستند شب‌های شهرهای ایران شکل دیگری بگیرد و در ظلمت شب قدرت نمایی کند. اما حضور مردم در روز روشن 22 دی نشان داد قدرت واقعی از آن مردم است.
قول به ترامپ و نتانیاهو بدم هیچ وقت نمیتونن دستشون به ایران برسه، چون ما رهبر داریم، چون ما هممون کشورمونو دوست داریم.
در کشور غریبه دست رازی کنه به خاک وطنم، تمام مردان و زنان دلیر ایرانی دست رو قطع میکنن.
فراموش کردن فداکاری کسایی رو که همین 6 ماه پیش تا پای جون برای ما وایستادن.
با کشتن یه بچه 3 ساله با یه پرستار و آتش کشیدن اتوبوس ها و اینا همه بیت المال
میانن. عکس ملینا رو دارم میبینم، دارم میسوزم از درون.
انزجارم رو نشون بدم به دشمنانی که همیشه قاتل مشکل داشتن.
ما پای خون با آن هستی که آب تو دلت تکون نخوره.
لیبی و سوریه و سومالی نیستش، ایران فرق میکنه. ایران رهبر داره، مردم هم میبینید پشت سر رهبرشون هست.
یکی از جلوه‌های صبوری ملت ایران خانواده‌های شهدا بودند که در این مدت فرزندانشان فدای انقلاب و ایران شدند. در بسیاری از استان‌ها تشییع شهدا هم داشتیم و البته صدای رسای خانواده‌های آنها.
واقعاً می‌خوان که کشور ما رو بگیرن و کشور ما رو تیکه تیکه کنن، ولی هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
ایران رو مثل سوریه کنن. می‌خوان ما رو تجزیه کنن، دینمون رو بگیرن.
ما هممون واقفیم به این که آمریکا هر جایی پا گذاشته خرابی و ویرانی به پا آورده.
برای اینه که فهمین آمریکا دلسوز ما نیست. اگه دلسوز ما بود این تحریم‌ها رو نمی‌زد.
خودش اختشاش رو به وجود آورده، تحریم‌ها رو به وجود آورده، ما رو زیر فشار گذاشته، بعد می‌خواد برای ما آزادی بیاره.
در تهران همان مسیر همیشگی که گام‌های استوار ملت را در پایان آشوب 96 و 98 و 1401 دید، این بار هم لبیک یا حسین مردم و نفس‌های حقی که خود را فدای ایران و اسلام می‌دانستند، جرأت سربازان وطن را بیشتر کرد و دشمن را زمینگیر نمود.
لعنت بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
12 روز جنگیدیم با اسرائیل و آمریکا، هم مورد حمله شون قرار گرفتیم، هم اونا الان دارن پشتیبانی میکنن از اختشاشات.
بنده اومدم اینجا حضور پیدا کردم چون مخالف اختشاشات و هرج و مرج داخلی هستم.
ما باید هوشیار باشیم و نوجوانان و جوانانمون رو هوشیار کنیم.
هیچ کس، هیچ قدرتی، هیچ عوامل بیگانه و نفوذی نمیتونه اتحاد مردم ایرانو بخواد از بین ببره.
همه مردم فهمیده بودند اصل امنیت جامعه در خطر است و فقط یک اعتراض ساده نیست. دکتر قالیباف سخنران مراسم 22 دی در تهران بود.
از میلیون ها زن و مرد ایرانی به رئیس جمهور متوهم و متکبر آمریکا میگویم که ما ملت ایران همان حرف حاج قاسم عزیزمان را به تو میزنیم. ای ترامپ قمارباز، ما حریف توییم. تو سردار مقاومت را شهید کردی که به اصطلاح مقاومت را نابود کنی، اما امروز همان مکتب مقاومت تبدیل به یک جریان جهانی شده و دشمن اسرائیلی را بیچاره کرده. امروز حتی در پایتخت سیاسی آمریکا با شعارهای ضد اسرائیلی در انتخابات پیروز به پیروزی میرسن. ترامپ متوهم، دروغهایی که به تو میگویند باور نکن. به تو گفته بودند مشهد سقوط کرده، ولی مریدان امام رضا علیه السلام ایستادن تا پاسخ توهمات تو را بدهند. ما از خون مردمانمان، از خون دانشمندانمان و سردارانمان نخواهیم گذشت. شنیدیم ایران را تهدید کردی. بدان مدافعان ایران درسی فراموش نشدنی به تو خواهند داد.
این حرکت مردمی و این تحلیل درست مردم در این چند روز نشان می‌دهد که در پس هر بحرانی آگاهی عمومی و تحلیل مردم هم عمیق‌تر می‌شود. امسال ما نسبت به آشوب‌های قبلی بسیار حکیمانه‌تر و عمیق‌تر حرکت کردیم و این نشان می‌دهد که بحران‌ها می‌توانند جامعه را پخته‌تر کنند. دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره این موج بزرگ مردمی میگویند:
شما میبینید وقتی یک قهرمان ملی به زمین میافتد، میلیون ها میلیون انسان به تعبیری به ما گزارش دادن 48 میلیون نفر در راهپیمایی پاسداشت شهید بزرگوار ملی ما شهید سلیمانی شرکت کرد. 48 میلیون یعنی در اقصانقاط شهر مشهد، شهر کرمان، استانهای مختلف و در تهران میلیون ها میلیون انسان شرکت کردند. اینها نشان دهنده این استش که مردم میفهمند که خوب چیست و بد چیست، میفهمند که رفتار درست کدام است، گفتارهای درست کدام است، حقیقت کدام است و باطل کدام. صف نتانیاهو و به اصطلاح ترامپ و این خبیث‌های غربی هست که شعار میدن، اعلام حمایت میکنن، همه جوره هزینه میکنن و تصورشون این استش که با دادن این شعارها و اعلام حمایت‌ها مردم ایران برای اونها دست کن خواهند داد و به خیابون‌ها خواهند دید. خب دیدید که مردم با این جماعت نفهم بیخرد چه کردن، با این جماعت دشمن چه کردن. بله خلیج کسانی هستن به دلیل پیچیدگی برخورد دشمن ممکنه فریب بخورن و آلوده بشن و بیان وارد این فضاها بشن. ما منکر این نمیشیم، در هر کشوری مردم به اندازه فهمشون با این موارد برخورد میکنن. برخی از کشورها ستون پنجم میشن و در برخی از کشورها نمیبینید. مردم ایران خودشونو نشون دادن، مردم نشون دادن همت خودشونو، به تعبیر آقا خودشونو، همتشونو، قدرتشونو، اقتدارشونو، بصیرتشونو نشون دادن.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رویای اندلس.
این حوادث به ما یک درس مهم می دهد. ایران دشمنانی دارد مسلح و ظاهراً قسم خورده. آنها نه جمهوری اسلامی را می خواهند و نه مردم ایران را. این برای ما مسلم شده است که آنها حاضرند روی جنازه های مردم ایران هم بالا بروند تا بگویند هستند. اما هر بار این قصه با خواست و اراده مردم تمام می شود. زیرا امنیت سرزمین خط قرمز همه ماست.
متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
متوهم، دروغهایی که به تو میگویند باور نکن. به تو گفته بودند مشهد سقوط کرده، ولی مریدان امام رضا علیه السلام ایستادند تا پاسخ توهمات تو را بدهند. ما از خون مردمانمان، از خون دانشمندانمان و سردارانمان نخواهیم گذشت. شنیدیم ایران را تهدید کردی. بدان مدافعان ایران درسی فراموش نشدنی به تو خواهند داد. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی قرآن رو بررسی میکنیم میبینیم خداوند گاهی گفتگوهایی رو مطرح میکنه بین گروهای مختلف، مثلا بین اون کسانی که در دوزخ گرفتارن با اون کسانی که در بهشت هستن، یا بین بهشتیان یا بین دوزخیان. یکی از گفتگوهایی که مطرح میشه سخن گفتنه بهشتیان با اون کسایی که در دوزخ گرفتارن و اونها سوال میکنن که چی شد که شما به دوزخ گرفتار شدید، چی کار کردی؟ از نکات بسیار مهم و جالبه که در سوره مبارکه مدثر اومده. بریم آیات 38 تا 47 سوره مبارکه مدثر رو بشنویم، معنی آیات و نکاتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
كل نفس بما كسبت رهینه الا اصحاب الیمین في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ.
خداوند در سوره مبارکه مدثر در آیه 38 می‌فرماید کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی در گروه دستاوردهای خودش، الا اصحاب الیمین، مگر سعادتمندان. خب این سعادتمندان داستانش چیه؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اینا در بهشت از گناهکاران میپرسن که ما سلککم فی سقر، چی شد که شما به دوزخ وارد شدید، چه اتفاقی شما رو به دوزخ انداخت. پاسخ اونها اینه، قالوا لم نکن من المصلین، میگن اول که ما از نمازگزاران نبودیم، این یک. ولم نکن نطعم المسکین، ما به دویدستان و نیازمندان غذا نمیدادیم، حواسمون به مردم نبود، حواسمون به ضعیفان و زیردستان نبود. و کننا نخوض مع الخائضین، ما مشغول حرفای باطل بودیم، اصلا فرو رفته بودیم در گفتار و کردار باطل. و کننا نکذب بیوم الدین، همواره روز جزا رو انکار میکردیم، اصلا باور نداشتیم. حتی اتانا الیقین، تا اینکه مرگ ما فرا رسید. به تعبیری عدم پایبندی به توحید و نماز، عدم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، به بتالت گذراندن و هدر دادن سرمایه عمر و عدم باور به معاد انسان رو به دوزخ می‌اندازه. این گونه نباشه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.